شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
مجدداً درود بر شما. جناب قروی، مقاله‌ای داشتید با عنوان مگر نه اینکه شب یلدا نوید طلوع خورشید می‌دهد. می‌خواستم لطف کنید درباره این مقاله بحثمون رو امشب آغاز کنیم تا بپردازیم به دنباله گفتگوها و اخبار و وقایع و رخدادهای ایران در رابطه با مسائلی که در جهان رخ میده.
با کمال میل اول همه تسلیت رو به شما و شنوندگان و همه مردم ایران و همه آزادی خواهان جهان میگم و متاسفم از این که به نظر من ایشون یه خورده دیگه باید می بود. ای کاش رفتن ما انسان ها دست خودمون بود میتونستیم، ولی حیف که چنین نیست. به هر حال در اون نامه هم همین آوردم که حالا چرا.
بله، ما هم تسلیم.
این شاید اگر نمی رفت همچنان می شست و کمتر این اهمیت رو درک می کردیم، اما رفتن ایشون نشون داد که دست کم در این 6 ماهه گذشته بعد از کودتا ایشون چه نقش به شدت حساس و مهمی رو ایفا کرده و این ما رو کشونده به سالهای پیش از کودتا و مشکلاتی که خودش داشته و مقاومت استثنایی که داشته. اینها به همین دلیل اشاره کردم که چرا، و واقعا متاسفم. از طرف دیگه ایمان من به بلوغ سیاسی جنبش و بلوغ بسیار بالای ملت باعث میشه که احساس، گرچه جای خالی ایشون رو احساس میکنیم و احساس خواهیم کرد، اما نگران نباشم، به خاطر اینکه در روزگاری هستیم که همچنان که گفتن که هر ایرانی یک خبرنگار، هر ایرانی یک عکاس، حالا هر ایرانی یک رهبره. این مطلبی هم هست که آقای میرحسین موسوی هم تو اون نوشته هاش آورده یا آقای کروبی هم اشاره کرده. واقعیت اینه و شکل بسیار ویژه و بسیار برجسته که تشکیلات بی تشکیلات جنبش امروز داره که کودتاچی ها رو به شدت ناتوان کرده، این باعث میشه که ما کمتر غمدار این زایعی بزرگ باشیم. ولی به هر حال این زایعه رو تسلیت میگم به هممون. و دوم شد از همون اسمش که شما اشاره کردید که راجب شب یلدا، ایشون شب یلدا ما رو تنها گذاشتند. معمولا در افسانه ها یه ما ایرانی ها هست که شب یلدا نوید زایش میترا رو میدهد، زایش خورشید رو میدهد. به هر حال من این رو به فالنیک گرفتم و اشاره کردم به این که همین رفتن ایشون در پایان شب یلدا نوید طلوع خورشید آزادی است که بیش از 120 سال ایرانی ها که با همه مرارت ها و بالا پایین ها و فراز نشیب های بسیار رنج های کلانی که کشیدند در انتظارش بودند و به دنبالش بودند و ما به اون خواهیم رسید که سپیده نزدیکه و به روزی خواهیم رسید که هم ملتمون و مملکتمون مردم به شدت مرفه، سعادتمند، آگاه و نمونه در منطقه خواهد بود که بتونیم حتی بسیاری های دیگر هم دنبال خودمون بکشونیم، به خاطر اینکه تمام اسباب کار رو در اختیار داریم.
قطعاً و حتماً درود بر شما، به امید آن روز هرچه زودتر.
به هر حال من به این مسئله پرداختم که در این نوشتم سایت ها و روزنامه ها پر از تسلیت و ستایش از آقای منتظری به خاطر کارهای عظیمی که کرده. انبوهی از خانواده های زندانیان و خود زندانیان سابق همه به نحوی از کمک هایشون برخوردار بودند، همه یاد ایشونو کردند و اونهایی که در ستم ستیزی به شدت متعصب هستند استقامت و استواری ایشون رو ستودند. اینا چیزاییست که من دیدم تکرار مکررات میشه اگر من هم بگم، در اینه که واقعا باید با همه وجودمون در برابر چنین عظمتی بلندشیم، بیستیم و تکریم بکنیم که یک نفر در اون موقعیت ها قرار بگیره و قدرت رو و ثروت رو و بهبه و چهچه رو و ستایش رو و درودها و هوارها و هوراها رو همه رو قربانی اون چی ایمانی که داره بکنه و هرگز حقیقت رو پای مصلحت قربانی نکنه. این معمولا متاعی نیست که هر روز در هر بازاری ما پیدا بکنیم، به خصوص که همگنان ایشون رو که نگاه میکنیم میفهمیم که ما چه در گرانبهایی رو از دست دادیم. به هر حال هر کسی در این رابطه پرداخته، من از زاویه دیگه‌ای به این مسئله نگاه کردم، اون همین هست که معمولا رسم وقتی که از مراجع تقلید روحانیون بلند پایه کسی میمیره این جمله رو میارن که اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتن لا یسد حاشیه، میگه که وقتی عالم میمیره یک شکافی در اسلام به وجود میاد که هیچ چیز اون شکاف رو نمیتونه پر بکنه. من از همین اشاره کردم، استفاده کردم، برای اینکه وقتی که خبر رو ناگهان با یه تلفن دریافت کردم بلافاصله به فکر رفتم و این جمله به ذهنم اومد. شاید هیچ وقت این اتفاق بر من نیفتاده بود که برای اولین بار خودم رو با محتوای این جمله خیلی سهیم دونستم، شریک دونستم، جدا این احساس رو کردم. تا حالا به شکل فرمایشی و سنتی در هر مقاله، در هر آگهی، روزنامه ها در تمام سالیان گذشته دیدیم، اما واقعا این طور که با همه وجودمون احساس بکنیم که جدن شکافی به وجود اومده، حالا بیش از اون که گفته شده فراتر از اون که شکافی در جنبش در حرکت آزادی خواهی ملت ما و به خصوص به خاطر کسبتی که داشته و موقعیتی که داشته در کل جهان اسلام به شدت میتونه مؤثر باشه، حضورش مؤثر بوده، طبیعتا رفتنش هم مؤثر خواهد بود، به این مسئله پرداختم و ذکر خاطره ای کردم که در خیلی سالهای پیش در آمریکا پر رادیو که اخبار گوش میکردم شنیدم گفتن یک آیت الله العظما رفت. بلافاصله به ذهنم رسید که الان همون جمله رو خواهند نوشت. بعد از خودم پرسیدم که واقعا رفتن ایشون باعث ایجاد شکاف میشه؟ بود و نبود ایشون چه اثری داشت؟ حالا این مربوط به گذشته است، ولی همین امروز از خودمون میتونیم سوالهای زیادی بکنیم. مسئله این است که چیزی که تا حالا اسمش مرجعیت گذاشتن، امروز دچار سخت‌ترین چالش‌های زندگی خودش شده. اتفاقا حضور آقای منتظری هم به نوعی این چالش رو به خوبی نشون داده. چند نفری به شدت، دو سه نفری سعی کردن دنبال ایشون برند که فاصله های بسیار دارن البته، ولی اون به اصطلاح اینستیتوتی که به نام مرجعیت وجود داره، واکنشش در این مدت اخیر به شدت توجه برانگیز بوده و سوالات زیادی به وجود آورده. اشاره میکنم مخصوصا، شاید در مقاله جای پرداختن زیاد به این کار نبوده، اشاره میکنم که معمولا روحانیت شیعه در برابر تسنن این شعار رو داده و این ادعا رو کرده که ما اجتهاد که داریم، یعنی این بخش، نه اون دورانی که اخبارگری بود، دورانی که اصولیون، همه این روحانیونی که آمد هستن جز اصولیون هستن، یعنی متدولوژیست به مسئله نگاه میکنن، یعنی اینکه اجتهاد میکنن، یعنی اینکه دائم در حال بررسی، مثل یک فیزیسیانی که در لابراتوار مرتب این جنس ها رو به مواد رو میذاره، روش آزمایش میکنه و مکانیک اشیا رو درک میکنه، یا شیمیستی که میشینه ترکیب مواد طبیعی رو با هم میسنجه، مجتهد هم این کار داره میکنه، مرتب همراه با زمان حرکت میکنه، اصولی رو که بر اون پایبند هست بر مبنای اون اصول جهد میکنه و اجتهاد میکنه و تفوق میکنه. این خیلی پرمعنیه. ما شنیدیم فلانی فقیه یا ولایت فقیه یا تفوق، اینا پرمعنیه. فقیه از فرق، یعنی فهمیدن، درک کردن، تلاش برای درک کردن، اجتهاد یعنی جهد کردن، کوشش کردن، یعنی در لابراتوار کار کردن، یعنی دائم معادلات مختلف رو کنار هم چیدن و مجهولها رو یافتن و دائم به مسائل جامعه که توش نشسته پرداختن. این هاست که خب در برابر یک اسلام سنتی در به خصوص در دنیای تسنن بوده، که هنوز هم در کشورهایی که اهل تسنن زندگی میکنن، معمولا امامان جمعه و پیش نمازها و رهبران دینی منصوبین دولت هستن، هم هنوز هم ممد زندگیشون از محل دولته، از بودجه دولتی ارتزاق میکنن. ولی تشیع برخلاف ادعا میکرد که ما برخواسته از مردمیم و ارتزاق ما از راه دولت نیست، و همین دلیل این استقلال از دولت هم به ما اجازه میده که ما به نهایت استقلال بر روی پای خودمون بیستیم، با تکیه بر حمایت مردم، هر وقت لازم شد پنجه در صورت قدرتمند و قدرتمدار بکشیم و باهاش بجنگیم، در بیفتیم، و در این حال هم مسائلی که در جامعه اسلامی پیش میاد اون مسائل رو درش تفقه بکنیم، بفهمیم، به دنبال جستجو بکنیم، کنکاش بکنیم که ببینیم با این مسئله چگونه برخورد کنیم. مثلا آقای مطهری خیلی سالیان پیش در کتاباش و گفتهاش آورده که خب حالا که فرضاً صنعت بیمه اومده تو کار، حالا هنوزم اقتصاد رساله های ما باید همچنان مثل گذشته بمونه؟ که من به این مسئله پرداختم که واقعا هم همینطور هست. رساله ها تقریبا از شاید اولین رساله که خیلی مدون شده به شکل سوال جواب، سین سوال جین جواب در اومده، شاید مربوط به آستبالحسن اصفهانی باشه که در 1300 فکر میکنم 25 فوت کرد. قبل از اون از حائری به بعد به صورت پراکنده استفتا شده بود و جواب داده بودن، ولی اولین بار شاید اون زمان این سوال جواب ها جمع شده که اسمش گذاشتن رساله عملیه و بعد از اون بعضی مجتهدین پاره‌ای مسائل اضافه کردن یا حذف کردن. ولی جالب اینجاست که اگر شما این رساله های 40 تا 50 تا رساله که در 40 50 سال گذشته نوشته شده بذارید کنار هم، گاهی اوقات حتی شماره مسئله هم همونه. یعنی یه رساله بوده که عمدتاً معروفترینش توضیح المسائل آقای بروجردی بوده که خب شماره مسئله در مسئله 325 فرزن. گاهی اوقات ببینید شماره مسئله هم یکیه. خب این همون شادروان دکتر شریعتی در همین رابطه جدول لوگاریتم حرف میزد. خب حالا اگه واقعا اینطور هست، همه این فقاهت و همه اجتهاد به چهار تا شکیات نماز و مسئله نجاست و مطهرات مطرح میشه و بخشی معاملاتش هم که مربوط به قرون وسطاست، چه این همه باید زحمت کشیده بشه؟ البته این نقض نمیکنه بحثای منطقی و غیر منطقی و ارسطویی و نمیدونم اصولیونی که در حوزه ها میکنن رو نقض نمیکنه. بروز بیرونی اونچه که در اونجا میگذره به شکل یک رساله عملیه در میاد که این در بازار فروخته میشه مردمی که مقلد هستن و گفته شده که تو واجبه که به سن تکلیف رسیدی تقلید بکنی، باید یه رساله داشته باشه. که خود همین هم مسئله است که قاطی شده که معمولا تقلید در بحث در اصول به حرامه و باید در فروع باشه. در فروع هم خیلی ساده است، یک محصل مدرسه همینو میتونه درک بکنه که الان در روزگاری که ما زندگی میکنیم در فقط دنیای پزشکی، یه وقتی یه حکیمی بود یا حکیم باشی بود که همه امراض ما رو معالجه میکرد، بعدن تخصصها به وجود اومد، بعد در خود تخصصها شعبه ها تا به جای رسیده که من الان میرم پیش دکترم میگم که من این گردنم درد میکنه و کمرم، میگه گردنت رو من نگاه میکنم ولی کمرت رو این دکتری که معرفی میکنم برو. یعنی هر دوتاشون ارتوپدیستن، اما اون آقا تخصصش در مشکل کمره، اون یکی تخصصش در گردنه، یا اون یکی متخصص قوزک پاس فرزن. در چنین دنیایی که دانش به این سرعت داره حرکت میکنه، چگونه ممکنه یه نفر بتونه تمام این مسائل رو بدونه و بعد رهنمون در رابطه با زندگی آدم ها بده که شامل همه چیز هم میشه؟ یعنی در رسانه ها از ازدواج و طلاق و بعد معاملات و ارث و میراث و تا اینکه چی پاکه چی ناپاکه تا غسلت تیممت چه خواهد شد، اینکه تیمم دو دفعه ضربه را بزنی کافیه یا سه بار باید بزنی، وضو از کجا باید آب بریزی، این مسائل مطرح. خب اینا مسئله است. وقتی که ادعا بر این هست که اجتهاد باید بشه، خیلی سالها پیش باید اینها رو حل و فصل می کردند، ولی خب نشده، این مسئله نشده و این رساله ها همچنان به همون شکل شمایل ادامه پیدا کرده. گاهی اوقات بعضی مجتهدین و عمدتاً هم مجتهدین نخیل مراجع بزرگ، مجتهدین خورده در سلسله مراتب حوزه پایین تر، پاره ی حرف های زدن که دیگران اون رو نپسندیدن یا نگفتن، منتها بنابه اصلی که وجود داره که اگر کسی خودش مجتهد باشه به استقلال کامل میرسه و از هیچ کس نباید تقلید بکنه، معنیش اینه که از هیچ کس نمیتونه حرف شنوی داشته باشه، معنی شده که هیچ کس نمیتونه بهش بگی که چرا اینطور فکر میکنی. به همین دلیل خب گفتند. البته خود اصل این قضیه خوبه که انسان ها انقدر آزاد باشن که وقتی در تفقه شخصیشون به مرحله میرسن که مطلبی رو درک میکنن و در اون به یقین میرسن و مراحل علمی رو هم طی کردن، خب کاملا آزاد میتونه حرفشو بزنه.